گذاشتم دیگه فایل رو ضبط، حالا هم خواستید شما شروع کنید میتونید.
خیلی متشکرم، شما فرمایشی ندارید استاد
عزیز؟ نه نه بزرگواری آقای تلسچی، هم خودتون سلام میدین شما.
به نام خدا، سلام مجدد عرض میکنم خدمت حضار محترم، امیدوارم همگی شاد و سلامت باشید. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم دوستان عزیز دانشگاه خوارزمی و حالا عزیزانی که به شکل آزاد تشریف آوردن و سعادت دیدار به شکل حضوری رو نداشتم. انشاءالله که فرصتهایی در آینده فراهم بشه که من بتونم با شما خوبان به شکل حضوری هم دیدار داشته باشم. به هر حال آموزش حضوری از جهات مختلف کارآمدتر از آموزش های آنلاین هستش، ولی مسلما همه چیز برمیگرده به میزان استفاده ای که ما از اون موقعیت آموزشی میبریم و امیدوارم که این آموزش برای شما مؤثر و کارآمد باشه. در ارتباط با مبحث گزارش نویسی، موضوعی هستش که ما چندین سری برای نهادهای مختلف در حوزه مددکاری اجتماعی آموزش دادیم. یکی از آموزش‌های خوب ما برای اورژانس‌های اجتماعی استان تهران بود که به شکل عملیاتی در خط مقدم کار با حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارن صورت گرفت در دو سال گذشته. و اینکه امروز که ما در خدمت شما هستیم برای مبحث گزارش نویسی، اتفاقات مختلفی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف صورت گرفته در این خصوص. جالبه که بدونید امروز در حوزه در واقع مبحث گزارش نویسی، سازمان های مختلف در واقع برنامه‌ریزیشون به این صورت بوده که اجازه بدید ببینم امکان اشاره گذاری تصویری داریم. ببخشید
الان صدا ما دارید
عزیزان، اگه
میشه بله بله خوبه بله خوبه خوبه همه چیز آیت بچی
الان امروز اتفاق خیلی مرسی از بازخوردتون. امروز اتفاق مهمی که در سازمان ها افتاده این که مبحث در واقع گزارش نویسی مبتنی بر فناوری اطلاعات خیلی گسترش پیدا کرده. در دو سال اخیر میتونیم به جرأت بگیم یک تحول بزرگ، یک انقلاب بزرگ در حوزه اقدامات ثبت گزارش‌های مددکاری اجتماعی در نهادها و سازمان‌های مختلف حمایت اجتماعی صورت گرفته، چیزی که تا قبل از این به این صورت نبوده. گزارشات به صورت دستی تهیه می شده، گزارش نویسی به صورت سنتی در واقع محقق می شده، مددکاران اجتماعی برگاهی داشتن طبق اون فرمت اداری خودشون به صورت دستی گزارشاتی می نوشتن و خیلی هم سلیقه‌ای بود، بعضا از 1 تا 20 صفحه گزارشات متغیر بود. و هرچقدر هم که ما تلاش می کردیم در جلسات مختلف، آموزش‌های مختلف تأکید می کردیم که بابا الان دیگه گزارش 14 صفحه‌ای رو شاید جایی اصلا با دقت نخونن و شما بهتره که بیای به شکل تخصصی این رو در واقع خلاصه نویسی کنی، تلخیص کنی و در واقع بهش نظم ببخشی که بتونه قابلیت انتقاد به مددکار دیگر رو داشته باشه. و متاسفانه این مسیر مددکاری تجربه ادامه داشت تا اینکه عرض کردم به امروز رسیدیم که سازمان ها هر کدوم یک پروتکل مددکاری دارن. یعنی الان فرمت گزارش نویسی در وزارت بهداشت با فرمت گزارش نویسی در وزارت رفاه با فرمت گزارش نویسی در قوه قضاییه و در واقع ادارات و نهادهای زیرفت متفاوت. سازمان زندان ها فرمت خودش رو داره، سازمان بهزیستی در بخش های مختلف فرمت خودش رو داره، در بخش آسیب ها یک فرمت وجود داره، در بخش کلینیک های مددکاری اجتماعی، مراکز مثبت زندگی فرمت های مختلفی وجود داره. ولی اون چیزی که به شکل کلی در یک گزارش مددکاری اجتماعی لازم هست که لحاظ بشه، اون استراکچر اصلی، اون زیربنای اصلی که قابل تغییر نیست. یعنی شما وقتی که یک گزارش مددکاری اجتماعی رو میخواییم به رشته تحریر در بیارید، این در واقع یک ملزوماتی داره، یک بایدها و نبایدهایی داره، یک بایدهای اخلاقی و اصولی سیستماتیک استانداردی داره و یک نبایدهای باز مرتبط با رازداری حرفه‌ای، مباحث قانونی و سایر مباحث مهمی که در بطن اصول و استانداردهای اخلاقی مددکاری اجتماعی نهفته است، لازم هست که در گزارش نویسی لحاظ بشه. اون چیزی که در مورد گزارش نویسی شما به عنوان تعریفش در واقع میتونید بهش برسید، این که ثبت اطلاعات و وقایع به طور دقیق برای استفاده در جهت کمک به مددجو به طوری که قابل درک و فهم باشه برای مددکار دیگری که قرار این گزارش رو بخونه، یا اگه گزارش شما قراره به یک روانپزشک، به یک وکیل، به یک روانشناس در واقع ارجاع داده بشه برای اینکه آشنا بشه با موقعیت واقعی یک مددجو یا مراجع، بتونه اونقدر در واقع اون آیتم های گزارش نویسی توش لحاظ شده باشه که اون فردی که گزارش شما رو میخونه گویا یک فیلم مستند کوتاه رو دیده و یک ذهنیتی نسبت به وضعیت واقعی اون مددجو پیدا کرده. حالا این ذهنیتی که پیدا میکنه فقط در مورد وضعیت حال مددجو نیست، چه بسا شما اینقدر گزارش رو قشنگ و دقیق نوشتین که چه بسا تاریخچه مشکل اون فرد هم در واقع قابل درکه از این گزارش، قابل استخراجه، قابل استنباطه. و بنابراین من بهترین مثالی که میتونم از یک گزارش مددکاری اجتماعی دقیق و مفید برای شما بزنم اینه که در واقع گزارش مددکاری لازمه که یک فیلم مستند کوتاه باشه از وضعیت زندگی مددجو و مباحث مهم دیگری که لازمه لحاظ بشه اینه که باید این گزارشات به شکل مستمر، هدفمند، برنامه مند، منظم ثبت بشن و اینطور نباشه وقتی که شما ممکنه که الان تو حوزه دانشگاهی هستید، وقتی که وارد حوزه کلینیکی میشید و کار بالینی انجام میدید، به شکل مستقیم و میدانی در حوزه مددکاری اجتماعی کار میکنید، ممکنه که اونقدر حجم کاری شما زیاد باشه که نتونید طبق استانداردها بعد از مصاحبه فردی یا بعد از بازدید از منزل بلافاصله اطلاعات رو در گزارش مددکاری درج کنید یا اقدام کنید به تهیه یک گزارش مددکاری. حتی پیشنویسش هم ممکنه برای شما دشوار باشه به دلایل مختلف، اهم از فرسودگی شغلی، خستگی ها، حجم بالای کاری که به یک مددکار اجتماعی محول میشه در سازمان ها و مراکز مختلف. به دلایل مختلف پس ممکنه که شما نتونید بلافاصله بعد از اون دیدار با کیس کاریتون نسبت به در واقع تهیه گزارش مددکاری اقدام کنید، که این باعث میشه در واقع یک سری ریز اطلاعات مربوط به اون مددجو از ذهن شما در واقع بره و شما یک سری موارد در گزارش شما مخفول واقع بشه که اتفاقا اون در واقع خورده اطلاعات میتونه خیلی بعضا تعیین کننده هم باشه. یه موقع میبینید مثلا شما رفتید در منزل یک دختر خانم 12 ساله‌ای که پیش مادر بزرگش داره نگهداری میشه، بازدید از منزل انجام دادید از طرف سازمان بهزیستی و حین بازدید تا قبل از این گفته بودن بله این بچه با مادر بزرگش زندگی میکنه و بعد از بازدید متوجه شدیم دو تا از دایی ها یا عموهای اون بچه تو اون خونه هستن، یکیش مثلا مشکل عقب موندگی ذهنی داره، یکیش مثلا مشکل اعتیاد داره و اینجا اون احتمالات مرتبط با مباحث کودک آزاری و سایر آسیب هایی که میتونه محتمل باشه و شرایط و سلامت اون بچه رو در خطر بیندازه، ممکنه که شما اگر فاصله زیادی افتاده باشه تا درج این گزارش ها تا تهیه گزارش مددکاری، ممکنه بعضی از موارد لحاظ نشه و شما ببینید اینجا حساسیت موضوع چقدر زیاده و اگر خدای نکرده مشکلی برای اون دختر بچه ایجاد بشه و مراجع ذی‌صلاح مربوط به حراست و بازرسی ورود کنن به بررسی اقدامات مداخلات مددکاری، گزارشات رو مطالعه کنن، بگن که شما در گزارشاتت کجا این احتمالات رو ذکر کردی، کجا این احتمالات و این مخاطرات و این تهدیدها به شکل مکتوب ارجاع شده، انتقال داده شده، انعکاس داده شده. بنابراین این گزارش مددکاری این ماجرای رانندگی، این فرمون ماشین که میگه میتونه در حد خیلی نرمال یک رانندگی آروم صورت بگیره، در حد یک رانندگی بسیار مهلک و توأم با خواب‌آلودگی و خطر تصادفات هم میتونه این فرمون هدایت بشه به اون سمت. بنابراین یک گزارش مددکاری از وضعیت بسیار بسیار ملایم تا وضعیت بسیار بسیار وخیم در نوسان اهمیتش و ضرورتش و در واقع کار کردش. بنابراین لازمه که ما در وهله اول نوع نگاهمون رو در مورد گزارش نویسی تشکیل بدیم، ایجاد کنیم، یعنی یک نوع نگاه دقیق نسبت به اهمیت گزارش نویسی پیدا کنیم. ممکنه یه مددکار اجتماعی که توی مرکز کار میکنه تعداد قابل توجهی پرونده بهش ارجاع شده، ممکنه که اونقدر دچار خستگی باشه که بگین گزارش ها چی آخه ارزشی نداره، که ما که این همه کمک میکنیم، ما که این همه اقدامات انجام میدیم، ما که این همه مصاحبه های خوب داریم، مشاوره های مفید داریم، این گزارش دیگه چیه؟ در صورتی که اون مددکار لازمه بدونه که شما ممکنه به شکل دائمی در این مؤسسه مشغول نباشی، در این مرکز، در این نهاد، در این سازمان، در این وزارتخونه نباشی و بعد از یک مدت زمانی به جای دیگری انتقال داده بشی، بعد از یک مدت زمانی فرد دیگری جایگزین شما بشه. اون موقع بعضی از پارامترهای زندگی واقعی یک مددجو مسئولیت اجتماعی شما میشه اگر در انعکاسش ضعیف عمل کرده باشید، و مددکار بعدی که میاد پرونده های شما رو به دست میگیره نسبت به کار مددکاری شما بر اساس گزارشاتی که تهیه فرمودید قضاوت خواهد کرد، و وقتی که گزارش شما میره برای یک روانپزشک، برای یک وکیل، برای یک قاضی، وقتی اونجا مطالعه میشه، اونجاست که در واقع شما وجهه مددکاری رو در واقع اونجا به نمایش میگذارید و خیلی تعیین کننده است. و ما کم ندیدیم در این سالهایی که داریم کار میکنیم یه قاضی مثلا گفته بله من گزارشات مثلا خانم ایکس رو که میخونم واقعا لذت میبرم، همه ابعاد زندگی اون مددجو لحاظ شده. و حالا در مورد اون نواقص و کارهای ناقص و کارهایی که حالا بد بوده هیچ وقت نمیگن، ولی حالا اون مسئولی زمانی که حالا قراره این موارد رو مطرح کنن، ولی همیشه از گزارشات خوب یاد میکنن در جلسات مختلفی که حالا صورت گرفته و من شاهد این موارد بودم. منظورم اینه که این گزارشات مددکاری در جای خودش بسیار بسیار مفید واقع میشه، و بنابراین لازمه که ما در تهیه گزارشات و ثبت این رکوردها از وضعیت واقعی اون مددجو دقت لازم رو به عمل بیاریم. ما عرض کردم الان دیگه در سازمان‌های مختلف در حوزه مددکاری اجتماعی فرمت‌های مشخصی ایجاد شده. حالا بعضی جاها خیلی خلاصه یک فرمتی رو طراحی کردن برای مددکارها که خیلی اورژانسی و فوری، مثل مددکاری بیمارستان که حالا اقدامات و کارهای مددکاری در ابعاد خاصی لحاظ میشه و خیلی خلاصه به یه سری اقدامات اشاره میشه و البته امروز که دیگه خیلی تخصصی به این موضوع پی بردن که اهمیت مددکاری به چه شکله، خصوصا با تغییر و تحولاتی که در دایره مددکاری وزارت بهداشت پیش اومد، خیلی تخصصی داره اقدام میشه، فرمت‌های گزارشات خیلی دقیق به آسیب‌ها توجه میشه، به کودک آزاری ها، همسر آزاری ها، معلول آزاری ها و سایر موارد خیلی با دقت آیتم ها مشخصه، جزئیات خواسته شده. بنابراین ما باید این مد نظرمون باشه که گزارش نویسی شکلش در سازمان های مختلف تغییر کرده، مبتنی بر آیتی فناوری اطلاعات شده، ولی اون بحث زیربناییش یکی هستش که ما در واقع باید یک سری آیتم ها رو در گزارش نویسی رعایت کنیم. حالا اون نکات اساسی که لازمه در گزارشات مددکاری رعایت بشن چه چیزهایی هست؟ عزیزان یه بازخورد بدید که آیا شما اصلا اون فایلی که من گذاشته بودم میبینید؟
نه آیه دکتر هیچ فایلی نیستش الان واسه ما. الان فقط یه صفحه سیاهه نوشته در حال همرسانی صفحه نمایش. اون اول بود اما الان دیگه نیست.
میخواین اونو اتفاقا باشه اجازه بدید من ببخشید من چون اونو تو تلگرامم
اومد الان اومد یه لحظه الان اومد الان دیگه وارد صفحه تلگرامتون شدین دیگه الان یه لحظه اومد
دارم دوباره باز میکنم اینو ان که داشته باشیم.
بله درسته اومدش.
عزیزان ما یه قسمت تئوریک داریم در مورد تعریف گزارش نویسی، گزارش نویسی در مددکاری، در مورد فوایدش، در مورد نکات اساسی که در گزارش نویسی لازم لحاظ بشه، در مورد این موضوع میخواییم الان صحبت کنیم، در مورد ثبت وقایع، این که در واقع لازمه که گزارش نویسی همونطور که در ابتدای عرضم عرض کردم لازمه که به موقع انجام بشه و نسبت به جزئیاتی که یک مددکار اجتماعی حین بازدید بهش توجه داره، حین بازدید عرض میکنم به عنوان مثال حین مصاحبه فردی و هر آنچه که در ارتباط با اون ارتباطات مددکار و مراجع در واقع صدق میکنه منظور هستش. با لازمه که در واقع مددکار با چشم سوم، با گوش سوم عمل کنه، با چشم سوم ببینه، با گوش سوم بشنوه. در گزارش حالا میرسیم به جاهای مهمش که در واقع گزارش که اینجا نوشته شده باید در بلافاصله ثبت بشه، انجام بشه. از بعضی از دوستان هستن در گزارشات خیلی اصطلاحات لاتین روانشناختی استفاده میکنن که اصلا ضرورتی به این موضوع نیست، چه بسا یک کارشناس مددکاری در یک استانی اصلا ذهنیتی از این مفاهیم نداشته باشه و یا اصلا ضرورتی نبینه. اصلا حالا باید یک ساعت بگرده که اون اصطلاح منظور مددکار کدوم اختلاله، میتونه اونجا به شکل کلی به اون وجود اختلالات روانشناختی به شدت و ضعفش و یا سوابق بستری اشاره کنه و لازم نیست که به شکل حالا خیلی فوق تخصصی موارد ذکر بشه که حالا ممکنه این مددکار دنبالش هم نگرده عبور کنه و اون موضوع مهمی باشه. بنابراین سعی کنیم که خیلی ساده و روان بدون اینکه از لغات و اصطلاحات خیلی عجیب و غریب استفاده کنیم، خیلی از یک انشاء روان و ساده داشته باشیم در تهیه گزارش مددکاری. در ارتباط با در واقع هدف از گزارش نویسی امروز در همه فرمت‌های گزارشات سازمان‌ها و نهادها اونطور که من رصد کردم وجود داره. برای همه مددکاران سازمان‌ها و نهادها جالبه بدونید این بحث هدف گزارش نویسی یه چیز خنده‌دار بوده، بعضن یه چیز عجیب و غریب بوده. میگن بابا هدف چیه؟ آخه هدف از گزارش نویسی یعنی چی؟ هدف از تهیه این گزارش یعنی چی؟ هدف از گزارش نویسی در واقع باید مشخص باشه دیگه. شما در یک مصاحبه فردی با هدف ارزیابی وضعیت خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ارتباطات اجتماعی در واقع اون کیس مثال میزنم، اومدید این گزارش رو میخواین برشه تحریر در بیارید، یا این گزارش مددکاری با هدف ثبت مداخلات تخصصی مددکاری پیرامون پیشگیری از کودک آزاری داره صورت میگیره، یا تهیه این گزارش مددکاری با هدف بازدید از منزل که به صورت فصلی صورت میگیره و با هدف ارزیابی وضعیت خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و حالا هر آنچه که در اولویت کار مددکاری شما برای اون فرد در واقع در پلن توانمندسازیش ترسیم شده اونها باید لحاظ بشه. بنابراین هدف در گزارش نویسی خیلی مهمه که مشخص باشه، چون باید متناسب با اون هدف شما پیش برید و کلیه گزارش نویسی شما تحت شعاع اون هدف اولیه‌ای که لحاظ میشه قرار خواهد گرفت. ثبت صادقانه وقایع و اتفاقات و مشاهدات خیلی مهمه. بعضی وقت مددکار ممکنه که اینجا فاقد مهارت خودآگاهی لازم باشه یا بحث پیش‌داوری وجود داشته باشه در اون فرد و نگرش و بینش مددکار اجتماعی نیاز به یک بازسازی اساسی داشته باشه برای اینکه بتونه به عنوان شخص سالس نظر بده، قضاوت نکنه و وقایع رو بدون اینکه قضاوت کنه، بدون اینکه پیش‌داوری کنه، بدون اینکه تحریف کنه واقعیت‌ها رو، بدون اینکه تحت تأثیر شرایط، بدون اینکه در واقع دچار یک سری احساسات خشم، ناراحتی، انزجار، نفرت شده باشه اون گزارش رو لحاظ کنه. بنابراین ثبت صادقانه و شفاف وقایع و اتفاقات، هر آنچه که مددکار اجتماعی در واقع جزء مشاهداتش بوده، جزء موارد بسیار مهم و الزامی تلقی میشه. در ارتباط با به این که بعضی از افراد ممکنه که در انتقال مطالب به صورت کتبی دچار مشکل باشن، خب این مورد بسیار بسیار زیاد مشاهده شده در حوزه مددکاری. ما پایش و ارزیابی پرونده ها رو در چند سال مختلف مسئولیتش رو داشتیم و وقتی گزارشات رو میخوندیم میدیدیم که اصلا از نظر انشایی واقعا اون فرد ضعیف هستش. حالا ما داریم یه نفر داریم بسیار خوش خط، یه نفر داریم خطش خیلی ضعیفه. بنابراین ما باید روی نقاط ضعفی که میتونه بسیار مهم باشن در آینده روشون میتونیم کار کنیم. الان بحث آیین نگارش در تهیه گزارشات، نامه های اداری، گزارشات رسمی، معرفی یک مؤسسه یا انتقال یک موضوع به رئیس اداره یا مدیران کل میتونه خیلی مهم تلقی بشه. برابر این اگر مددکاری میبینه که در حوزه نگارش ضعیف هستش، لازمه که در بحث آیین نگارش اصولی طبق فرمت مددکاری با در واقع اصطلاحات جاری در حوزه مددکاری اجتماعی اقدام کنه تا بتونه از این نظر قوی بشه، چون بسیار بسیار مورد نیاز مددکاران اجتماعی خواهد بود. مگر اینکه مددکاری در مقطع دکترا بخواد فقط از صبح تا شب مشاوره کنه در مرکزش و باز اونجا هم لازمه یک گزارش مددکاری بنویسه، ولی با اون حساسیتی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم نیست، چه بسا کارشناسانی در اون مرکز این کار رو برای اون فرد انجام میدن. ولی در شاخه هایی که مددکار اجتماعی لازمه که یک موضوعی رو به سمع نظر در واقع یک مددکار دیگری یا مافوق یا حالا کارشناس دیگری برسونه، لازمه که شما همین ابعاد رو داشته باشید. در ارتباط با در واقع استفاده از ابزارالاتی که ممکنه که برای ثبت اطلاعات مراجعه ازش استفاده کنید، حالا ضبط صوت، دوربین فیلمبرداری، این روزها دوربین هایی که صدا هم ضبط میکنن در واقع کار گذاشته میشه در دفاتر وجود داره و لازمه که اخلاقیات طبق منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی اقدام بشه و طرف مقابل شما، کیس شما نسبت به وجود این موارد در محلی که داره مصاحبه ازش صورت میگیره مطلع باشه و در این مورد ما لازم اخلاقیات رو لحاظ کنیم. اگر روزی روزگاری در یک فرایندی در یک موقعیتی این مطرح بشه که نه شما این چیزی که داری الان مطرح میکنی غیر از اون اطلاعاتی که شما مطرح کردید ثبت شده در سیستم ما، در دوربین ما. یعنی چنان شما با واکنش اون فرد مددجو ممکنه مواجه بشید که متعجب بشید از شدتش. و ما تمام این موارد رو در سالهایی که داریم کار عملیاتی در حوزه مددکاری انجام میدیم دیدیم که چقدر حساسیت نسبت به این موارد وجود داره و لازمه که بنابراین این هماهنگی صورت بگیره. حالا در ارتباط با اینکه یک گزارش چطور به یک جمع‌بندی میرسه، اینطور نیست که شما فکر کنید که اونقدر باید در واقع گزارش نویس باشید که به محض اینکه شروع میکنید آغاز گزارش شما باشه و زمانی که اون گزارش رو به اتمام میرسونید پایان گزارش شما و ببندید دفتر رو و به کارهای دیگه برسید. نه، اینطور نیست. شما گزارش رو اول استخونبندی اولیش رو درج میکنید و بعد اون رو بازبینی میکنید طوری که در واقع حاشیه ها حذف بشن، موارد مهم اولویت بندی شده لحاظ بشن. یه موقع ممکنه یه موردی رو در آخر گزارش ذکر کرده باشید ولی اهمیتش زیاد بوده و لازمه که فردی که داره گزارش رو میکنه در ابتدای گزارش این موضوع رو در موردش یک ذهنیتی پیدا کرده باشه. بنابراین شما لازمه که گزارش رو بعد از اینکه یک بار نوشید اون رو مورد بازبینی مجدد قرار بدید و چیدمان اطلاعات درج شده در اون گزارش رو مهندسی کنید، بالا پایین کنید و در نهایت به یک گزارش شسته رفته و مشخصی برسید که کلمه به کلمش مفید باشه، اهمیت داشته باشه و در واقع برای فردی که اونو میخونه بتونه مؤثر واقع بشه. در ارتباط با در واقع حالا بحث مشخصات مؤسسه‌ای که درش کار میکنید، لازم گروه هدف شما، نوع پذیرش، مدل پذیرش شما و در واقع حالا سایر مشخصات مؤسسه‌ای که درش کار میکنید اگر بخواد تغییراتی در مؤسسه مادر ایجاد شده باشه و این مؤسسه ماهیتش تغییر کرده باشه، مثلا تا قبل از تأسیس مرکز مثبت زندگی خیلی ها کلینیک مددکاری داشتن و لازمه که مثلا حالا یک زمانی شما کلینیک مددکاری داشتید، گزارش شده شما تحت عنوان کلینیک مددکاری اجتماعی ذکر می شده و الان شما مرکز مثبت زندگی دارید، لازمه که در گزارش شما این تفاوت و این تغییر ماهیت مرکز شما لحاظ بشه، ذکر بشه. به هر حال این جزء ملزومات هستش و باید حتما این اتفاق بیفته در گزارش شما. در ارتباط با این که زمان گزارشات به چه صورت هست، حالا ما در این گزارش یک استانداردی رو که خیلی عمومی هستش نوشتیم که در این مطلب که حداقل 6 ماه یک بار یا سالی یک بار، ولی اینطور نیست. هر سازمانی، هر مجموعه‌ای طبق سیاست‌های در واقع نوشته شده خودش، طبق دستور عمل‌های اجرایش، طبق شیوه نامه‌های تخصصیش مشخص کرده که برای این جامعه هدف لازمه که بازدید از منزل به این صورت بگیره. حالا بعضی جاها هستش که ماهی یک بار، بعضی جاها 3 ماه یک بار، بعضی جاها 6 ماه و سال یک بار. به هر حال این متغیر هستش متناسب با وضعیت جامعه هدف. مثلا ما در سازمان بسیسی گروه هدفی داریم به نام شبه خانواده، حالا نمیدونم دوستان چقدر با این موضوع آشنایی دارن. در شبه خانواده با توجه به حساسیت موضوع پرونده های مربوطه که بحث فرزندخواندگی وجود داره، بحث فرزندانی که تحت مراقبت در خانواده های جایگزین هستن وجود داره و موارد مختلفی هستش که مربوط میشه به بحث مراقبت با کیفیت از فرزندان، امنیت فرزندان و کیفیت نگهداری از اونا، سرپرستی از اونا. بنابراین این موضوع در واقع لازمه که مورد توجه مددکار اجتماعی مربوطه قرار بگیره و طبق شیوه نامش عمل کنه، طبق دستور عمل کنه، چون مددکاری که تحت نظارت داره فعالیت میکنه، حتما حتما در واقع کارش پایش میشه، ارزیابی میشه، گزارشاتش با دقت مطالعه میشه هر چند وقت یه بار. یه موقع ممکنه یه مددکاری داره در یه مرکز کار میکنه، از پایش سالانه اون مرکز از طرف سازمان متولی هم میخبره، یهو میشنوه که میگن آماده باشید، کارشناسا برای پایش و ارزیابی پرونده‌هاتون دارن میان. مدرسه میگه پایش دیگه چیه؟ ارزیابی دیگه چیه؟ من اصلا خبر نداشتم. نه گزارشاتی به شکل منظم درج شده در پرونده ها، نه گزارشات کامل هستن، نه بازدیدها طبق دستور عمل صورت گرفته. و حالا برعکس این موضوع هم وجود داره، مددکاری که در واقع حالا اینی که میگم جز مخاطرات کار مددکاری، دستور عملها رو با دقت مطالعه کرده، شیب نامه ها رو همه رو خونده. من در هنگام پایش چنین پرونده هایی هم دیدم، مثلا 50 تا پرونده شبه خانواده در یه مرکز بود. وقتی که اومدیم پرونده هاشون رو پایش کنیم، دیدیم پرونده ها همه رنگی، بسیار زیبا، فرمت ها مشخص، همه تایپ شده، تمام اون در واقع ملزومات چیدمانی یک پرونده با دقت لحاظ شده بود. یعنی اگر مدد، اگر پایشگری میخواست روی لیوان رو ببینه، چه بسا نمره 20 رو به اون مددکار میداد. ولی وقتی که در بسن قضیه اومدیم نگاه کردیم در اصلی کار مددکاری اون مرکز به چه صورت عمل شده، دیدیم که در واقع گزارشات همه شبیه به هم بودن، یعنی کپی برداری شده بود، گزارشی که برای یک پرونده بود برای 20 تا پرونده دیگه لحاظ شده بود. و اینها کمی‌هایی هستش که در کار مددکاری دقت نشه میتونه مخاطرات بسیار زیادی در پی داشته باشه. ما کم ندیدیم اتفاقات ناگواری برای خانواده ها افتاده باشه و بعد ببینیم که حالا ضمن وجود اون مسئولیت های اخلاقی اجتماعی که انسانی که یک فرد مددکار براش وجود داره، شما حالا ببینید که چه تبعات قانونی و حقوقی میتونه برای یک مددکار اجتماعی به همراه داشته باشه. بنابراین لازمه به جمیع جهات که یک مددکار اجتماعی که داره با خانواده ها کار میکنه، برای اینکه سوابق عملکرد خودش رو به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ثبت کرده باشه که قابل پایش و ارزیابی باشه، بهترین ابزار برای این موضوع همین بحث گزارش نویسی در مددکاریه. این گزارش نویسی در مددکاری میتونه یک برایند